أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عبارت حضرت امام در قسمت آخرش که مربوط به مقربیت و مبعدیه، این عبارت رو بخوانیم و آقایون هم توجه بفرمایند، یه دیگه زودی رد بشیم و بعد بحث را جمع‌بندی کنیم. فرماید و مما ذکرنا یتضح امکان ان یکون شیء واحد مقربا و مبعدا. شیء واحدی میشه هم مقرب باشه هم مبعد باشه. لأنهما ایضا من الوجوه و الاعتبارات، چون که این مقربیت و مبعدیت از وجوه اعتبارات هن. یعنی از وجوه اعتبارات عقلاییت، مثل حسن خوب، چطور حسن خوب میگن از وجوه و اعتبارات عقلاییت. مقربیت و مبعدیت مقصود مقربیت و مبعدیت حسی مکانی خارجی نیست، نه، اینا هم بالاخره از وجوه اعتبارات هم مثل حسن قوم. من الوجوه والاعتبارات التي يمكن اجتماعهما في شيء واحد بجهات مختلفه. خب حالا همین ممکنه یه چیزی هم حسن باشه هم قوی، فرض بکنیم از وجوه اعتبارات مثل حسن قوم میشه یه شیء واحدی هم حسن باشه، مثلا شرب خف هم حسن باشه هم قوم، نمیشه. بالاخره عقلا هم که و اعتبار واحدی را متضادی را نمیارن برای شیء واحد. خب پس بنابراین اینجا ولو فرض بکنیم که اینها از وجوه و اعتبارات هست، اما از وجوه و اعتبارات متضاده، مقربیت و مبعدیت متضادن که نسبت به شیء واحد به نظر الاولی ممکن نیست. میفرماید به جهات مختلفه. این شیء واحد معروض مقربیت و مبعدیت با این که وجوه متضادی هستن، اما مجوزش چیه که لاحق میشن بر شیء واحد؟ جهات مختلف. چون در جه شیء واحد، در این عمل واحد، محل واحد، اگر جهات مختلفه نبود امکان نداره. مثلا اینکه بگیم مثلا صلات هم حسنه هم قبیح، یا مثلا شرب خم هم حسنه هم قبیح، نمیشه. اما اگر در یه عملی فرض کردیم در جهات مختلفه بود با این که امر واحدیه، یعنی وجود واحدیه، اما امکان لحوق این عناوین اعتبارات متضاد وجود داره به لحاظ جهات مختلفه. در صورتی که در اون محل واحد جهات مختلفه باشه، اون جهات مختلفه همچنان مسئله رو حل میکنه و باعث می شود که این عمل واحد بتونه متصف بشه به مثلا حسق و مقرب مبعد فلان چیزای مختلف و متضاد. خب به جهات مختلفه مثل چه؟ مثل این بحث خودمون، صلات در دار مغصوب است، صلات در مکان مغصوب، این صلات در مکان مغصوب، تمام این حرکاتی که درش واقع میشه در این فضای مغصوب مثل نهوض و هبیل و وضع الجبهه على الارض و امثال ذلك، اینا هم مصداق صلات هم مصداق رسب. پس درسته که عمل واحدیه، چون الحرکت و حرکت واحده، یه حرکتی که در خارج واقع میشه حرکت واحدی است. همین حرکت واحده هم جهت مقربیت درش هست هم جهت مبعدیتش، جهت مقربیتش صلاتیتش، جهت مبعدیتش غصبیتشه. پس اگر چنانچه عشد در اون محل واحد جهات مختلفه نبود، امکان اتصافش به این وجوه مختلف متضاده نیست، نمیشه هم مقرب باشه هم مبعد. اما اگر جهات مختلفه درش بود امکان داره. ده حالا بحث دیگه، حالا عبارت بخوانیم که بدن رد بشیم از عبارت دو سه روز سرشه. میفرماید ضرورت انره. حالا یه مثال زدن، اگه آقایون خوب گوش بکنن که زودی دیگه حل کنیم جلو بریم. میفرماید ضرورت انالعقل، اینجا از این ضرورت میخواد یه مثال بزنه که کاملا با این مثال عرضی مطلب برای ما روشن بشه و بتونیم تصدیقش کنیم. میفرماید ضرورت انالعقل یدرک الفرق بین من ضرب ابن المولا فی الدار المغصوبه و من اکرمه فیها، بفرماید شما مراجعه بکنید به عقل و وجدان خودتون، به وضوح در میابید که تفاوتی هست بین این که انسان تو مکان قصبی عرض میشد اکرام کنه ابن مولا را یا ابن مولا را کتک بزنه. کتک زدنش تو دار مغصوبه و اکرام کردنش تو دار مغصوبه. خب وقتی اکرامش میکنه در دار مغصوبه، آیا این مساویه با کتک زدنش در دار مغصوبه؟ یا اکرامش در دار مغصوبه عرض شود خدمت با تاسم یه جهت حسنی درش هست، پس معلوم میشه این جهاد مؤثر هست. و الا لازم میاد اگر هیچ میگه بالاخره جنبه چیزی حسنی نداشته باشه، خب لازمش این است که اکرام در ابن مولا در دار مغصوبه و کتک زدن در ابن مولا مثل هم باشد. آیا این مراجعه کنیم به عقل وجدان خودمون، این رو مساوی میبینیم یا میبینیم یه تفاوتی هست؟ این تفاوت در چیه؟ این تفاوت از بابت این است که این جهات محفوظ هست. یعنی وقتی اکرام میکنی ابن مولا را در دار مغصوبه، همراه با اون جهت قبطی که داره از بابت قصد، یه جهت حسنی و مقربیت داره از بابت اکرام. اما موقعی که کتک میزنی ابن مولا را در دار مغصوبه، دیگه سرتاسرش قبط، هم کتک زدنش بده هم وقوعش در دار مغصوبه بده. اگر این اکرام در دار مغصوبه یه معنی یه عملی، نه عملی است، اکرامی که مستلزم قصد باشه، مقصود اینه. یعنی مثلا همون دست کشیدن تو سر یتیم، یا چه مثلا که یه تموجی در هوا ایجاد میکنه و مثلا خلق قصد به مقصود ایجاد. خودش بازی کنه؟ نه، منظور یه فاعلیه. بازی کنه باهاش، مشغولش کنه. من خب با این مشغول کردنش، بازی کردنش، مثلا فرسون اینها، خب یه تصرفی در دار مغصوبه حاصل میشه. و از شد خدمت را از جد تصرف در دار مغصوبه هر دو مثل هم. اما خب ما وقتی اینها را نگاه میکنیم، میبینیم یه جهت حسنی در اکرام ابن مولا هست که در کتک زدن به ابن مولا در دار مغصوبه وجود نداره. جهت حسنی هست، اینجا جهت حسنی نیست، پس معلومی که ایجاد مؤثر هست و اینجا موجود دارن و تاثیرگذار هم هستن. و الا اگر اینطور نبود، یعنی خلاصه‌اش اینه که شما که میخواستن بگید که اینا متضادن، بر محل واحد وارد میشن، وارد نمیشن، پس بنابراین بایستی هر دو مثل هم باشن در قبر. و حالا اینکه وقتی اینه به وجدان خودمون عرضه میکنیم، میبینیم که چی؟ میبینیم که اکرام ابن مولا در دار مغصوبه، ولو این که تصرف در بسر قصی هم هست، وی خود اکرام کار قصد دیگه، اما در این حال قابل قیاس نیست به این که پسر مولا را کتک بزنی در دار مغصوبه، چون خود او کتک زدن هم قصد ها، خود او کتک زدن هم مصداق قصد باشه. نوجه فرمیدیم هر دو مصداق از نظر مصداق قصد بودن مثل همان، اما در این حال وقتی عرضه میکنیم به وجدانمون، میبینیم او یه جنبه باریکلایی، یه جنبه حسنی در درش هست. نمیشه گفت اینا مساویان با هم. خب پس ایشون میخواهد بفرماید فعلا از میخواهیم عقل و وجدان خودمون کمک بگیریم، بعد تا بعد بریم به سراغ حکم شرعی که ببینیم چه میشه نتیجه. نمیشه فرمودین؟ خب بعد میفرماید که فحرکت الید لاکرام، حرکت یدی که وجود داره، حرکت ید یعنی محل واحد، فعل واحد، حرکت یده فعل واحدیه، لإكرام ابن المولى من جهة أنها إكرام محبوبة وصالحة للمقربية، ومن جهة أنها تصرف في مال الغير عدوانا مبغوضة ومباعدة. يعني ميبينين در این محل واحد بالآخر جهات تأثير خودشون رو میگذارن، جهات و جهات مختلفة. از بزر حي حركتيات، حركة واحدة، وجود واحدة، اما در جهات مختلفة. یه جهت این است که اکرامه، یه جهت این است که غصبه. اگر گفتیم این سر تا سر قبعی جهات تأثیر ندارن و یه عمل قبیعه، و وقت باید بگیم این کار مثل چیه؟ مثل کتک زدن به ابن مولاست. و حالا اون که وجدان ما مساعد با این مطلب نیست، پس معلوم می شود جهات اثر گذاره، یه حرکت واحده، یه فعل واحد، حسن المنجا و قبیح المنجا، مقرب المنجا و مبعد المنجا. فالحركة الصلاتية في الدار المغصوبة، حالا اون مسئله محل بحثه، الحركة الصلاتية في الدار المغصوبة من جهة انها مصداق الصلاة محبوبة ومقربة، ومن جهة انها مصداق الغسل مبغوضة ومبعدة. خیلی خوب، فقد عرفت ان الشيء الواحد يمكن ان يتصف مثل هذه الانتزاعيات، فاذا امكن ان مقرب باشد مبعد باشد، پس دیگر می شود تضادی امتناعی در کار نیست. نه حالا حالا بحث تاثیر در بحثمون ندارم، اونی که تاثیر در بحثمون این داره که عمل واحد یعنی فعل واحد که وجود واحدی است با فرض وحدتش، وحدتش وجوده، اما چون مصداق جهات مختلف است، این جهات مختلف هم وجود بالعرض دارن در ضمن وجود اون، یعنی در خارج وجود پیدا کرد، این عناوین هم وجود بالعرض پیدا میکنن با وجود اون محل واحد. این جهات بنابراین میتوانند منشأ از برای عروض حسن قبحشان بر محل واحد، این محل واحد حسن قبحش یا محبوبیت و مبغوضیتش یا مقربیت و مبعدیتش مربوط میشه به چه؟ مربوط میشه به جهاتش. یعنی میگن الصلاة فی الدار المغصوبه، ولو اینکه حرکت واحده است، یه حرکت واحده، من جهت کونی صلاة مقربه و من جهت کونی غصبه هر شفقه مبعده. بنابراین اینجا دی مسئله قائله تضاد، ما هم بینیم سر بحث خودمون قائله تضاد که عبارت است از اجتماع مقربیت و مبعدیت در محل واحد که وجود واحدیه، میبینیم که هر شرط خدمت این قائل مرتفع و اینا آشتی میکنن. چرا؟ چون لا محاله باید به ذات معروض مقربیت و مبعدیت محل واحد نیست. به ذات چیه؟ خود جهت، خود جهت بزن، یعنی انتصابش به این محل واحد انتصاب به ثانیان و بالعلاد، یه توی عبارت امام نیامده، نرفته تا ته قضیه، ولی ته قصه این میشه که به ذات معروض مع مقربیت و مبعیت خود جهات هست. خب جهات وقتی صرف کردن محل واحد بالعرضی محل واحد، هم مقرب میشه هم مبعد میشه، اما این از چه جهت؟ از جهت اینی که اونی که علت تام بود برای مقربیت جهت صلاتیت، اونی که علت تام بود و موضوع تام بود از برای مبعدیت جهت رسمیت بود. پس به ذات این صفات یعنی صفت مقربیت و معدیت مال جهات هست. بعدا وقتی جهات صفت کردن به محل ای در دو محل صفت کردن، یه چیزی صلات بود یه چیز دیگری غصب بود، خود یه مشکلی. اما حتی اگر در محل واحد صفت کردن هم اشکالی نداره، این محل واحد یعنی حرکت واحده که هم غصب و هم صلاتون هم مقربون و هم مبعدون، همین وجهی که از مقصود اینه که قائله تضاد مرتفع بکنیم. این دیگه تمام فرمایشات ما، اون چیزی که به صلاح ما توقع داشتیم و نیاز داشتیم، چون که عرض می شود اصل مطلب را که فرموده بودن، ما قبلا ما هم شرح داده بودیم یا اشاره کرده بودیم به این که عرض می شود خدمت شما اوامر و نواهی، بحث از سر اصل اجتماع هم و نه یک محصومون عرض می شود اینها چون معروضشون عناوین هست، حتی اگر ادله اطلاق داشته باشد، چون اطلاق به معنای لفظ القیوده و اولای هم روی خود عنوان وارد میشن به معنوانات کار ندارد، و حتی این رو عنوان که وارد شده این عنوان اطلاق داشته باشد از لحاظ اجتماع با غصب و چیزهای دیگه، اونم ضرری نداره چون اطلاق معنی لفظ القیوده. همه اینا را خوندیم. گیر کار سر چه بود؟ سر اون اشکال مرحوم آقای بروجردی بود که در مقام امتثال یه عملی را که میاریم در خارج باید صلاحیت مقربیت دیگه مربوط به عناوین نیست، مربوط به خود فعل خارجیه که انسان باید قصد تقرب بکنه به همین فعل خودش که ازش در میزنه. عرض میشود خدمت شما این یه اشکالی بود، یه اشکال عمده ای بود و ایشون خود مرمای بروجردی از همین بابت امتناعی شده بود. خب حالا بحث سر این رسیده بود، حضرت امام با این کلمات سعی کردن ای بیان جلو بیان جلو تا زیرا به اونم بزنن که آخرش چطور شد؟ آخرش اینطور شد که صلاحیت مقربیت و مبعدیت و حتی قصدش هم قصد تقرب و فرمون میشه دیگه، عرض میشد اینا به عمل واحد اشکالی نداره، منتها ناظر به جهات مختلفه میشه. یعنی ما مثلا حالا فرض کنیم میخواهیم امر مولا را، امر صلاتی را اطاعت بکنیم، فرض این است که امر صلاتی هم عبادیه، توسلی نیست. یعنی که یعنی مأمور به، متقید به خصوصیت قربی بودن و قصد تقرب. حالا قصد تقرب و قربی بودن یعنی که به عنوان کلی اونی که مخرب عبده، خب فعل عبد فعل خارجی که انجام میده، تا انجامش هم نده قربی به مولا حاصل نمیشه. اینجا صفت قرب و تقرب، این مقصود تقرب بالفعله که حاصل میشود با چه؟ با عملی که از آدم سر میزنه، عمل خارجیش. این خصوصیتی که در مأمور به اخذ شده، در واجبات تعبدیه که در واجبات توسلیه نیست. واجبات توسلیه مشروط به قربی بودن و قصد تقرب نیست، اما واجبات تعبدیه در خود مأمور بهش این خصوصیت خوابیده است که باید شما به قصد قربت بیارید و به نحوی واقع بشه که مقرب شما باشه الی المولا. چی؟ همین فعل خارجی که انجام میدی. این خب واقعا یه چیزی بود، یه مشکلی بود. اون وقت چون دیگه هرچه راجع به عناوین گفتیم اینجا قابل صدق نیست، چون اینجا مربوط به خود ذات عمل خارجی ماست. اون وقت عرض کنم چطور این حل کردیم؟ حالا با این جمله آخری اینطوری حلش کردیم که گفتیم همین عمل خارجی هم، هم مقربان هم مبعدان، در ضمن اینکه مبعد مقرب هم هست، در عینی که مقرب هست مبعد هم هست، اما چی؟ به خاطر اختلاف جهات. چون این عمل خارجی صلاتی را که شما انجام میدید، این عملا هم وجود للصلاة و هم وجود للقصر، دو تا کلی باش وجود پیدا میکنه، چون کلیات به وجود فرد وجود پیدا میکنن در خارج. پس به وسیله یعنی جهات کلیه که صلاتیت باشد و قصریت باشد، این نیست که فقط محلشون ذهن باشه، خونا در خارج هم وجود سبق خارجی دارن دیگه. بر این فردی از صلات که شما در خارج می آورید سبق می کند که صلاتون، و وقتی که در دار مقصوب بود سبق هم می کند انها قصبا، فالقصبا یوجد به وجود هذا العمل و صلات توجد به وجود هذا العمل فی الخارج. پس بنابراین این دو جهت، دو جهتی هستند که موجودن به وجود الفرد فی الخارج، یعنی فرد صلات در دار قصبی که شما ایجاد می کنید، این دو جهت وجود دارن درش، در ضمنش به وسیلهش وجود پیدا میکنن، هم جهت صلاتیت و هم جهت قصدیت. او وقت حیث این که یکیشون معروض، یعنی شما قصد تقرب میکنید به حیثیت صلاتی، نسبت به حیثیت قصدی سرتون پایین میندازید، تو دلتون تربیه خودگه شده اتفاق افتادیم ما این کار غلط کردیم، اما خب فعلا هر شبت خدمت این کاری که ما داریم انجام میدیم ضمن این که قصد صلات هم هست. پس ما قصد تقرب الی المولا می کنیم به فعل خارجی خودمون، یعنی صلات واقعی در دار مقصود قصد تقرب می کنیم به کدوم ضلعش؟ به اون ضلع صلاتی، به جهت قصد بیشتر اونو پایین می دادیم. سکوت می کنیم که خواهد است با حالا به حالا می خواهیم فرمایی که ما بیست نه ببین این همینه بعدا با تو صحبت نه که ما گفتم نه خب معلوم نیست، واضح نیست، مشتبه. حالا بعد شرط بدم برات ما در ده هر چه که باشه ده اجازه بفرمایید. حالا شما برسید تا همینجا بپذیرید این را، تا بعد از این عبارت هم تفسیر کنم. خب حالا پس بنابراین تا اینجا حالا ما این فرمایش امام را میخواییم بگیم بفهمیم، تصور فرمایش هست امام. پس فرمایش حضرت امام فرمودن که مولا امر کرد به صلات، ببین صلاتش را هم متقیدش کرد به چی؟ خود این مأمور به صلاتی را متقید کرد به خصوصیت مقربیه که قصد تقرب باشد، خودش صالح للمقربی هم باشه. خب حالا بعد ما میخواییم اینو تحویل بدیم. چطور تحویل میدیم؟ میگیم یه نماز میخوانیم در دار قصبی که میدونیم مولا هم از این نماز خوندن مولا عصبانی میشه از جهت قصبیتش، اما میگیم خدایا ببخشید که شما رو عصبانی کردیم از بابت قصبیت، اما خوش شما رو داریم خوشحال میکنیم از جهت صلات. پس ما فعلا قصد تقرب میکنیم به شما از جهت صلاتیت. خب حالا این فرمایش حضرت امام، پس میگه در عمل واحد جهاتن که عرض شود موضوع مقربیت و مبعدیت، فلا دو چشکال هم نداره که شما به این عمل خارجی خودتون یعنی صلات واقعی فدار مقصود قصد به تقربم به همین بکنید، اما چجور؟ از جهت کونه ها صلاتن، نه از جهت کونه ها قصبه. و بر سود زمین است که در حیثیت در ایک مجتمع شما فعلا نگاه میکنید به اون یک جهت صلاتیتش، کاری به جهت قصبیتش ندارید، و قصد تقربی هم که میکنید خودتون مثلا غافل میکنید از اون جهت قصبیتش، و جهت صلاتیتش هم که داره این مقدس قرار میدید و این عرضه میکنید به خدا که ما به خاطر صلاتیت این آوردیم برای شما و تقرب میکنیم به شما به صلاتیت این عمل، ولو که مخلوط شده با جهت قصبیت، لیکن خودیگه شده. آره دیگه، خدا خدا آقایی فرماشه امام غلط، میخوام خوب معلوم بشه که حضرت امام آخرش چه میفرماین. میفرماین فحرکت الید، یعنی همین حرکت خارجیه عرض می شود، حل حرکت الصلاتیه فی الدار المقصوبه که در خارج واقع میشه، من جهت انها مصداق الصلات، از جهت مصداقیتش برای صلات، محقق عنوان صلات در خارج، محبوبت و مقربه، و من جهت انها مصداق الغصب، یعنی بالذات اون مباعدیت مال عنوان غصب، ولی بعد که غصب به وسیله این حرکت خارجی وجود پیدا میکنه، عرض می شود سرایت میکنه به این موجود خارجی. خب این جهت چیه؟ مبعده. خب بالاخره چه؟ خب ما بالاخره باید امتثال بکنیم اون امر صلاتی مولانا. فرض این امر صلاتی هم چیه؟ عبادیه. و ما باید به فعلمون قصد تقرب بکنیم. میگه بله میشه. شما به این صلات دردار مقصوبه را که میآورید میتوانید باش قصد تقرب الی المولا بکنید، اما به جهت حیث صلاتیتش، حیث قصدیت چه دیگه فراموش بکنید. فرض این است که اینا هم در خارج موجود. خب حالا عرض کنم به خدمت باشه شد یه خلاصه سر و تر فرمایش از امام در جهت اصطلاح تضاد به بین امر که شرحش رو قبلنا گفتیم، راجع به محبوبیت ما با قضیت هم مفصل شرح داده شد، راجع به مصلحت و مفسده، و آخر کلام که قضیه مقربیت و مبعدیت بود، یعنی مقربیت و مبعدیت عمل خارجی ما، هم به این کیفیت مسئله حل شد. بله هم محبوب به وجود دو جهت، هی دو جهت نداشت نمیشد، چون دو جهت درش هست،
یعنی محبوب و
مقبول به اینا رو قبول کردن تو مقرب و مبعدش مونده. نه نه مقرب و مبعد هم هست، اشکال های ورودی ایشون که تعبیر کرد
شخصی ها رو قبول کرد، اونا رو قبول کرد، قبول در بقیه مونده.
نه نه رفت ندارن به هم رفت ندارن. خب محبوبیت اما در مرحله وجود خارجی فرق دارد در مرحله انعقاد امر. دبه خدا رو میگم یک مرحله در مقام انشاء امره، چون که ناظر به عناوین کلیه فلازه و آسون تره. بله 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 بله، نه راجع به فعل نبود، فعل فقط مال مقربیت و مبعدیه. نه نه اونا راجع به در مقام خب مبادئ امر بودن. مبادئ امر یعنی چه؟ یعنی نه مولا میخواد امر بکنه، امر به چه میکنه؟ خب همون چیزی که امر میکنه باید محبوبش باشه یا نه؟ خب همین به عنوان محبوبیت هست، به چه خورده؟ به عنوان خورده. خب دیگه اون بحث نشد اونجا. نه اونجا در حد ببین در جانبه بده. نه خب شما عبارات ببین، من یک نشونت بدم و از روی کتاب بخونیم مشخص بدیم، وایده ندارید دیگه بدون میدونم خود کتاب باید کلمات کتاب برات بخونم دیگه. حالا اجازه بدید بعدا انشاءالله. پس بناهن علا ذالک قاطی نکنید دو قضیه رو با هم. اون مسئله و من مازه کرنا یفتده جداش کرده به خاطر اینکه این مکانیزم جداست، چون که ببینید یه بحث داریم سر خود امر و نه بعد هم رفتیم سراغ مبادئشون، یعنی مبادئ چه؟ مبادئ امر و نه امرها به چه تعلق میگیره؟ بعد مبادئشون مربوط به کجا ملحوظ میشه؟ مقام میشه مربوط به عناوین دیگه. یعنی اگه گفتیم محبوبیت و مبغوضیتی که منشأ امره، که بازم مسبش کجاست؟ عنوانه. مبغوضیت هم همینطور، نمیدونم مصلحت و مفسده هم همینطور. او یه بحث تموم شد. حالا دیگه از اون بیرون اومدیم، اومدیم سر چی؟ سر و اشکال آقای بروجردی، ای ناظر باشه به اونجا که ناظر هست، چون که عبارات ای اومدن سر مصداق، اینجا اونجا هیچ وقتی از مصداق نمیکردیم، اینجا اومده بحث آورده سر مصداق، یه میگه مصداق الفلام، مصداق السلام، مصداق الغصب. غرض این است که اینجا بحث در مقربیت و مبعدیت مربوط به همون شرطیه که عمل عبادی داره اضافه بر عمل توسلی، که اون مشروط به قصد تقرب به فعل نیست، فعل خارج. اما عمل عبادی مشروط به قصد تقرب به چی؟ به فعل خارجی. فلهذا این مقربیت و موحدیت دیگه ربطی به مبادا انشاء هم نداره، این مربوط به خصوصیتیه که عقد شده در مأمورم به، که مربوط به فعل خارجی ماست. بله بله نه مبغوض یعنی مقربیت و مبعدیت داریم میگیم،
نه محبوب نه مبغوض، همه تو علاوی
نه. این 100% غلطه، برای این که او قصد تقربی که ما داریم که مأمور به، شما میخواییم مشکل حل بکنیم یا نمیخواییم حل بکنیم مشکل و اقتصلا تقید واجبات تعبدیه به قید قصد تقرب. قصد تقرب به چه؟ اون مشکل رو میخواییم حل بکنیم یا اصلا نمیخواییم حلش بکنیم؟ اگه میخواییم حلش بکنیم پس الان باید این سراغ اون. اونی که گفتن فقه هم فرمودن و اجمع علیه و من الواضحاته، قصد تقرب و مقربیت چیه؟ فعلی که شما در خارج میاد با قصد تقرب به اون بکنیم، ولی قصد تقرب به چه؟ یعنی چیزی که میتوانه مقرب شما الالمولا باشه عبارت از فعل خارجی شما. و اینی که مشروط در عبادات واجبات تعبدیه، شرط در واجبات تعبدیه، یک قصد تقرب پادروای کلی، خب معنا نداره. به فعل خودمون میخواییم تقرب بکنیم، میگیم ما خدایا ما این نماز میاریم برای اینکه قربت الله، یعنی برای اینکه با این فعلی که انجام میدم به تو نزدیک بشم. فرقی به وقت سابق نداره.
فعل خارجی دو عنوان داره، این عنوان محبوبه، این عنوان
مبغوضه. نه ما در خدمت مالیه در خدمت شما هستیم. جهت محبوبیت غیر مقربیته، مقربیت و مبعدیت اضافه داره، باید بیاد سراغ فرد خارجی. از محبوبیت عنوان شروع میکنه مرحله به مرحله تا میاد سراغ فعل خارجی و مقرب میشه این فعل خارجی ما. از سیر ریشش اونه، اما در نهایت اونی که ما واجب داریم لازم داریم در واجبات عبادیه چیه؟ به فعل خارجی اون باید قصد تقرب بکنیم، فعلا باطله. نه سه یعنی چه تحلیل کنیم؟ نه نه اون ریشه آجونی یه بحث داریم در مسئله در مرحله انشاء الامر و این که در مقام جعل امری و نهی برای عنوان کلی مقدم شد و خود اون عنوان کلی باید محبوب باشه، یه عنوان کلی دیگری هم مبغوضه. او بحث بوسیدیم تمام کردیم رفت به کارش. خب میگم اون ریشه شه اما کافی نیست. میگم ریشه را قبول داریم در عنوان، ریشه در طبیعت اما کافی نیست. یه کلمه کافی نیست خوب بفهم چه دارم میگم. کافی نیست یعنی چه؟ نه 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 کافی نه کافی نیست یعنی اونی که مصحح صلات خارج شماست در عبادیت عبادت، اونی که مصحح عبادیت اینه که او تا به اصطلاح از بابل و از بابت این که طبیعتش محبوبه باید به فرد سرایت بکنه و این فرد محبوب بشه و مقرب شما علما بشه، که شما در مقام اتیان حتما باید قصد تقرب بکنی به همین فعل فرد خارجی خودت، ولی ریشش هرچه بوده اما تا نیاد سراغ اینجا عمل صحیح نیست در عبادات. خب خیلی خوب باشه، خب حالا هم تازه حرف ما رو فهمیدید، یعنی این دو جهت وجود خارجی پیدا کردن در ضمن مصداق خارجی. حالا شما تفسیراتتون چی حالا فهمیدید دیگه؟ مثلا اینکه
محل
سببیت این فعل از برای اینکه شما به خدا نزدیک بشید، این یعنی ریک با دروان او در محبوبیت. بابا چرا هی قاطی میکنین؟ به شما اجازه بدین، خواهش میکنم شما دیگه بذارید تا بعد. شما یک نفر هستید که یه سری ابحاث اختصاصی دارید. خلاصه مطلب این بود که میخوام درست بفهمید که ببینید اینا ما دوت مجبوریم دوتا دستگاه بکنیم، یه دستگاه عبارت از خود امرنه که قطعا متعلقا به عناوین، ما اونجا مشکل زیادی نداریم که عناوین از هم جدا، عنوان صلاتی به عنوان قصدی، عنوان قصدی به عنوان صلاتی که ربطی ندار، پس ما اونجا مشکل اونطوری حل میکنیم دیگه. اصلا که این محل واحد که معنونات ما کارشون نداریم، خود اونا به دو تا عنوان تعلق گرفتن، پس قابل تصادی وجود نداره. امر و نهی به طور صحیح متعلق گرفته. آیا اوامر و نواهی متعلقه به معاملات؟ نه. اولا که متعلقه به عناوینن، این عناوینن اطلاق ندارن نسبت به جمع شدن با او خصوصیت مزاد. بله، یعنی صلات مأمورون به ولو اجتمع مع الغصبیه. خب و اجتماع غصبیت رو تو چطوری اطلاق درست میکنیم؟ میگم از وامر رفض القیود. میگم چون اطلاق جمع القیود نیست، اطلاق رفض القیوده. پس رفض القیود چه شد؟ باز اشکال چکارش میکنیم؟ ولو اشکال اطلاق هم برطرف میکنیم با این. پس دیگه مسئله حل شد. محبوبیت و مبغوضیت و مصلحت و مفسده اینا هم دستگاهی هستن مربوط به چی؟ مبادا انشاء امر است. مبادا انشاء امر که بودن پس مثل بشونن و مثل به امر و نهیه. مثل به امر و نهی کجاست؟ عناوینه. مثل به این مطالب هم عناوین. تا اینجا که به عناوین مربوط میشه هیچ مشکلی نه، چه از خود امر و نهی چه مبادش، یعنی مصلحت و مفسده و محبوبیت و مبغوضیت. چون محبوبیت و مبغوضیت هم مربوط به عناوین، مصلحت و مفسده هم مربوطن به عناوین کلیه که قابل وجودن در خارج. این هم که منشه از برای جعل امرن، امری میاد نهی میاد. حالا این اشکال دیگه داریم که مربوط به مقام امتصاله و اون این است که اوامر تعبدیه به خصوص منوتن مأمورن بهشون مشروطه به چه؟ به قصد قربت. قصد قربت به چه؟ به فعل خارجی. حالا اول فعل خارجی چه بگو دیگه؟ اینجا آمدیم سر چی؟ سر عمل خارجی دیگه، عناوین در کار نیست، اینجا فعل خارجی مقصوده. بحث قصد مقربیت و مبعدیت ناظر به قصد قربت. قصد قربتی که شرط در اعمال عبادیه، قصد قربت به خود چیه؟ فعل خارجی. پس فعل خارجی شما باید مقرب باشی که بهش قصد قربت بکنید. امام حالا میخواد همین هم درست بکنه، یعنی میره به سراغ مقربیت و مبعدیت افعال خارجیه، که یک فعل خارجی اگر دو جهت درش هست، هم جهت صلاتی هم جهت غصبی، مقرب من جهت صلاتیه و مبعد من جهت غصبیه، که مجتمعن اینها در همین فرد خارجی که به جا می آوریم. فلهذا اینجا مثل این که سرایتی شدیم و رفتیم به سراغ افراد خارجیه و این فرد خارجی با تعدد جهت، یه چیزی نظیر فرمایش آخوند باز تعدد جهر میخواییم متعددش بکنیم، بگیم هم مقربان لعجل کونی صلاتن و مبعدان لعجل کونی غصبن. پس بنابراین معروض مقربیت و مبعدیت متضادن، اما یه جا جمع نشدن در این عمل واحد. یکیش ناظر شده به جهت صلاتیتش، یکی ناظر شده به جهت غصبیتش. خب این حالا تا اینجا فرمایش حضرت امام. اما ما میخواهیم چه بگوییم؟ میخواهیم بگوییم که در مورد جا به سلام مثلا افعال خارجیه، مقربیت، مبعدیت که مربوط میشه به فعل خارجی، میزان در اینا در نظر عقلا خوب دقت بکنیم، همچیزی که قبلنا هم تو درس فقه همه گفتیم، میزان در نظر اینا ما حسل قضیه. یعنی چه؟ انسان تو تصمیم گیری خودش میخواد یه کاری انجام بده، خب باید خوشش بیاد از این کار، میخواد یه کار انجام بدیم. جهات را، جهات مختلفه که آثار مختلفه دارن، یعنی یه عملی هم یه جهت ضرری درش هست هم جهت خیری درش هست، وقت انسان بالاخره تصمیم میگیره این انجام بده برای خودش یاد. برای مولا هم همینطوره، عملی برای مولا میخواد انجام بده که تقرب پیدا کنه به مولا، وقت این جهات مختلفه خب با هم مزاحمت میکنه. یعنی همینطور که در تصمیم خودمون، اراده خودمون، جهات مختلف در فعلمون اینها مزاحمت میکنن با هم. مثلا فرض کنیم میخواییم بریم سفر یه تجارتی بکنیم، اگه یه جهت خیلی هوا سرده مثلا مریض میشیم، خب یه جهت ضرریه دیگه، از خرجی هست، مثلا باید پول هواپیما بدیم بریم اونجا چقدر خرج میاد، کلا ضرره. اما از یه جهت وقتی تجارتی کردیم یه سودی گیرم. خب این جهات محسنه و مقبحه و جاست اینها در تصمیم ما بالاخره چه میشه آخرش؟ اینا رو هم میریزیم من حیث المجموع، ببینیم کدومش غالبه. اگر جهت غیری خیریتش غالب بود بهش عمل میکنیم، جهت شرعیتش غالب بود ترکش میکنیم. عمل وقتی عمل واحدی بود اومدیم به سراغ مصداق خارجی و میخواییم درباره اون مورد خاص تصمیم بگیریم، این جهات رو هم ریخته میشن، کسر و انکسار میکنن و مقام تزاحم ملاکاته، بالاوقات مختلفه در عمل واحد است با هم تزاحم میکنن، چه در مقام تصمیمگیری خودمون، چه اینکه بخوایم فعل برای کسی دیگه انجام بدیم. به مرجعی خوشش میاد از جدی بعدش میاد، ما کردیم مالک این معنی نداره. از این جهت میکنیم، از اون جهت نمیکنیم، از این جهت تقرر میکنیم، از اون جهت دور میشیم. اینا هم عند العقلا ملحوظ نیست. این جهات عند العقلا میگن تزاحم ملاقات، ملاک های مختلف است، یعنی ملاک بدی است ملاک خوبی است، جنبه شرعیت داره جنبه خیریت هم داره، جنبه خسران داره و جنبه برکت داره و نه. خیلی خوب، همه اینا بالاخره رو هم ریخته میشن، کس رو انکسار میکنن نقطی که نوبت رسید به وجود خارجی یک عملی. فرق داره با مقام امرنهی. امرنهی چون مولا وقتی امر به یه طبیعت کلیه میکنه، اون طبیعت کلیه هم مصلحت دارش هست. حالا بعدا در مقام اتیان خارجی چه بلا بر سرش میاد ربطی به مولا نداره. اونا هم بله، خواهش میکنم آقای پاک باز خیلی از اینکه وقت بگیری فایده توجه فرمین. در همین عنوان، در همین عنوان اونجا که ام میخواد بکنه به یک عنوانی ناظر به خود مصلحت خود عنوانه و خود اونه، یعنی اندر اقلا اینطوره. مثلا مولا میخواد بگه فرض بکنید به طور کلی بگه آیون تجارت بکنید دیگه، حالا توی تجارت چه بدی هایی گاهی پیش میاد، حالا اینا ملحوظ نیست، خیر خود تجارت ملحوظه. اما بخلاف اینه که اگر ما میخواییم تصمیم گیری بکنیم نسبت به عمل خارجی، هر وقت پای فرد خارجی در بین آمد کسر انکسار میشه، که میخواییم تصمیم خودمون، چون میخواییم منت چه بذاریم سر مولا، بگیم برای خاطر مولا انجام. اما این عمل خارجی مولا اگر به صلاح فرض کنیم که از یه جهت مضره از یه جهت مثلا حسن داره، اینا رو هم ریخته میشن. روی هم رفته باید ببینیم مولا از این خوشش میاد یا بس. اگر خوشش میاد مقرر، اگر روی هم رفته ضررش بیش از نفعشه، خب مولا بدش میاد. نسبت به افعال خارجیه که وجودات جزئیه هستن مصادیقن، بنای عقلا بر اینه، ملاکات متزاحم میشن، کسر و انکسار میکنن و من حیث المجموع معدلی گرفته میشه و تصمیم نهایی بر اساس اون معدل میشه به حسب بنای عقلا. و از بخلاف امر نهی قوانین کلیه، قوانین کلیه ناظرن به چه؟ به اصل عناوین و تبایع کلی. این مصلحت مثلا به شرب خمر و حرام، خب دیگه شرب خمر حرام کرد برای همیشه، مفسده با. خب حالا یه جایی اگر کسی خمر نخوره میمیره، خب برای تکلیف خود از یه راه دیگه حل کنه. اون موقعی که مولا گفت لا تشرب الخمر ناظره به چه بوده؟ مفسده ای که در اصل طبیعت الخمر است. پس بنای عقلا در تشریع قوانین برای عناوین کلیه ناظر به چه؟ ناظر به خود مصلحت و مفسده خودش تو حد ذاته ها سر فرمودی، ناظر به خصوصیات خارجی نیست. اما وقتی تصمیم گیری یا اظهار نظر مربوط به یک فعل خارجی است، ملاکات مختلفی هم در اون فعل واحد هست، اینجا سر امور معینه دیگه چه میشه؟ اینا رو هم ریخته میشن و نتیجه با معدله که بعد الکسر و الانکسار. پس بنابراین قیاس نمیشه و بنابراین ما جوازی هستیم در مقام عمله. بنابراین چرا عمله متعلق به عناوین میدان؟ مصلحت و مفسده هم مربوط به عناوین کلیه، مثل محبوبیت و مبغوضیتی که مقدمه امره، اونم همینطور. چون بنای عقلا در تشریع قوانین برای تبایع و عناوین کلی ناظر به چیه؟ ناظر به خود عنوان و مصلحتی یا مقصدی که در عنوان است. و هذا بخلاف تصمیماتی و برنامه که مربوط به افعال خارجی است، یعنی وجودات جزئیه، وجودات جزئی معینه که ملاکای مختلف درشون باشه، بنای عقلا بر کسر انکسار و صلی الله علیه و آله. پس بنابراین دیگه دوباره گیر کردیم، جواب دادیم از امام که در قضیه امتصال چه شدیم؟ امتناعی شدیم. مثلا الله علیه و سلم.